بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال تیم غنا با یک گل از اوروگوئه جلوتر است. گروه پنج به علاوه یک بار دیگر از ایران خواست به مذاکرات برگردد. دادستانی آمریکا میگوید یکی از متهمان به جاسوسی برای روسیه اعتراف کرده است. سلام بر شما، در ساعت 12 بامداد به وقت ایران. چند ثانیه است که وارد روز شنبه شدیم، 12 تیر ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. با ما بمونید تا درباره جزئیات برنامه های امشب بیشتر بشنوید بعد از اخبار. مینا بهارمست.
با سلام. در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال تیم غنا با یک گل از اوروگوئه جلوتر است. امروز همچنین تیم هلند با نتیجه 2-1 برزیل را از دور مسابقات حذف کرد. امشب تیم‌های اسپانیا و پاراگوئه نیز فردا مسابقه خواهند داد. مقام ارشد گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا پس از مشورت درباره برنامه هسته ایران بار دیگر از ایران خواستند به مذاکرات بازگردد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ویلیام برنز دیپلمات ارشد وزارت خارجه این کشور به بروکسل رفته و با همکارانش از بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا در این باره گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که در این جلسه بر پیشنهاد کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای ملاقات با مذاکره کنندگان هسته ایران تأکید و از آن حمایت شده است. به گفته دادستانی آمریکا یکی از متهمان به جاسوسی برای روسیه اعتراف کرده است. این متهم که با نام مستعار خوان لازارو در آمریکا فعالیت می‌کرده، یکی از 11 نفری است که به اتهام جاسوسی برای روسیه و تلاش برای رخنه در محافل سیاستگذاری آمریکا بازداشت شده است. دادگاه همسر این متهم را که شهروند آمریکا است به قید وثیقه 250,000 دلاری آزاد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله سفرش به اروپای شرقی و قفقاز در کیف با مقام‌های اوکراین گفتگو کرد. خانم کلینتون در کنفرانس خبری در کیف گفت که درها همچنان به روی اوکراین برای عضویت در پیمان ناتو باز است. او افزود که اوکراین کشوری مستقل است که حق انتخاب متحدانش را دارد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین سیاست اسلاف خود را برای پیوستن به پیمان ناتو تاکنون دنبال نکرده است و پارلمان اوکراین نیز در مصوبه‌ای خواستار اتخاذ سیاست عدم تعهد از سوی دولت این کشور شده است. وزیر خارجه آمریکا از لهستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هم دیدن خواهد کرد. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب از کسانی که به گفته او به خاطر منافع خود امام می‌کنند انتقاد کرد. حسن خمینی افزوده است که تویی شدن جامعه از زبان حق‌گویانی که صداقت خود را در روزهای تنگدستی ثابت کردند بزرگترین ظلم و اجحاف به جامعه است. او همچنین گفته است که جامعه‌ای که به سخن حق‌گویان گوش ندهد مجبور می‌شود تجربیات تلخ گذشته را دوباره تجربه کند. شرکت کره جی اس میگوید که به خاطر تحریم ها از طرح شیرینسازی گاز در میدان پارس جنوبی ایران کناره گیری کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر میگوید که شرکت ملی نفت ایران پس از نزدیک به 10 ماه واگذاری قرارداد به شرکت کره ای، این شرکت را به خاطر عدم اجرای تعهداتش کنار گذاشته است. شرکت جی اس روز پنجشنبه ساعتی پیش از آن که باراک اوباما مصوبه کنگره را برای تشدید تحریم‌های ایران امضا کند اعلام کرد که از قرارداد 1.2 میلیارد دلاری برای شیرینسازی گاز در میدان گاز پارس جنوبی صرف نظر کرده است.
مینا بهارمست بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. ما در ادامه امامان جمعه تهران در مقابل محمود احمدی نژاد، آیا موضوع برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی بهانه است؟
من نمی‌دونم چطور شد اینجا که میرسه باید فرهنگی کار فرهنگی شد، هیچ جای دیگه نباید کار فرهنگی کرد.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنانی به شدت از وضعیت موجود در کشور انتقاد کرد.
میگه که جامعه‌ای که زبان صادق‌ترین افراد دوران مبارزه رو نشنوه مجبور میشه که تجربیات تلخ گذشته رو دوباره ببینه و با اونها مواجه بشه.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، برای اولین بار سخنگوی یک بانک جهانی به رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
Die Einzelheiten der neuen Verordnung sind noch nicht bekannt. Wir können deshalb zu möglichen Auswirkungen nicht Stellung nehmen.
پیک فرهنگ این شنبه از جمله درباره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک خواهد بود. با ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما. حسن خمینی، همونطور که در خبرها شنیدید، در دومین اظهار نظر علنی خودش از زمان حمله حامیان دولت به او در جریان مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی به انتقادهای خودش از وضعیت کنونی کشور ادامه داده و از کسانی که به خاطر منافع خودشون رو با آیت الله خمینی نزدیک میدونند انتقاد کرده. حسن خمینی که عصر پنجشنبه در دیدار با گروهی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب سخن می گفت، همچنین گفته جامعه‌ای که از زبان صادق ترین افراد دوران مبارزه خودش سخنی نشنوه و به گوش نگیره و به آنها رو ترش کنه، مجبور میشه تجربیات تلخ گذشته رو دوباره تجربه کنه. در همین زمینه با سراج میردامادی، تحلیلگر مقیم پاریس، صحبت کردم.
شاید مهمترین نکته‌ای که در صحبت‌های آقای سید حسن خمینی دیده میشه اینه که ایشون تأکید داره که الان بخشی از یاران دوران مبارزه پیش از انقلاب که از اونها اصحاب قبل از فتح نام میبره، اینها جزء جریان منتقد هستن و عملاً امکان تنفس و امکان فعالیت و امکان سخن گفتن به اینها داده نمیشه و عملا بخش دیگه‌ای که اصحاب بعد فتح هستن امام میکنن و در عرصه حضور دارن. ببینید اینکه ایشون در جایی از صحبتش میگه که جامعه‌ای که زبان صادق‌ترین افراد دوران مبارزه رو نشنوه و سخن اونها رو به گوش نگیره، مجبور میشه که تجربیات تلخ گذشته رو دوباره ببینه و با اونها مواجه بشه، که منظور ایشون از تجربیات تلخ گذشته استبداد و دیکتاتوری هستش که به عنوان مهمترین عامل مبارزه علیه رژیم سابق تلقی میشد.
همونطور که شما گفتین، چند بار آقای حسن خمینی تاکید کرده که یاران سابق فراموش شدن. اگر یادتون باشه قبلا آقای هاشمی رفسنجانی هم همین حرفو زده بودن، البته به نوع دیگه ای. بیشتر این موضع رو در مورد دشمنان انقلاب مطرح کرده بودن. منظور آقای خمینی واقعا از دوستان و یاران چی هست؟ مثلا آیا آقای بازرگان یا آقای بنی صدر هم جز دوستان بودند؟
به طور کلی مجموعه نیروهای سیاسی در دسته‌بندی امثال آقای حسن خمینی و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان نیروهایی که در داخل جغرافیای موجود جمهوری اسلامی و جغرافیای سیاسی درون نظام دسته‌بندی میشند، محل گفتگو و سخن هستند و نه لزوما کسانی که در اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی هستند. حتی همین دسته هم در طول یک سال گذشته و در طول 5 سال گذشته به ویژه در دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد به شدت مغضوب بودن و به شدت تحت فشار قرار گرفتن و به ویژه در این یک سال اخیر، و در جانب حاکمیت که رهبری جمهوری اسلامی هست و دولت هست که عملاً دست بخش تندروی جریان اصولگرا اداره میشه، بخش عمده‌ای از نیروهای نسل اول مبارزان و بنیانگذاران جمهوری اسلامی دیده نمیشن و اینها عملاً از قطار حمایت حاکمیت پیاده شدند و مجموعه بسیار نحیف و ضعیفی از افرادی که به تعبیر آقای حسن خمینی اصحاب بعد از فتح هستند دور بر رهبری و حاکمیت رو گرفتن و عملاً وزنه ای از این بابت ندارند، ولی در نگاه ایشون عملاً در این دسته‌بندی و این تقسیم بندی نیروهای اپوزیسیون، نیروهای نهضت آزادی ملی ظاهراً نمی گنجه.
شما فکر میکنید چرا تا این حد صریح این بار آقای حسن خمینی وارد عمل شده و در مورد آیت الله خمینی اظهار نظر کرده؟
بعد از واقعه 14 خرداد، حتی پیش از اون هم مواضع نزدیک به جنبش اعتراضی داشت، ولی تلاش میکرد که در لفافه و در ایهام سخن بگه، ولی در پی دیدارهایی که با زندانیهای سیاسی داشت در طول یک سال اخیر و بعد مراوداتی که با سایر رهبران جنبش اعتراضی داشت به مرور و بعد به ویژه بعد از واقعه 14 خرداد که نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اجازه سخن گفتن پیدا نکرد، ایشون به مرور داره زاویه بیشتری پیدا میکنه با حاکمیت و به نیروهای اعتراضی اصلاح طلب نزدیکتر میشه و با یک شیبی در واقع به سمت تند شدن و صریح تر شدن پیش میره. تقریبا داره ایشون تبدیل میشه به چهره ای از خاندان آیت الله خمینی که در برابر ظلم حاکمیت داره صریح تر و شفاف تر می ایسته و سخن میگه.
یک گزارش در ادامه مجله نیمه شب. انتقادات ائمه جمعه تهران از مواضع دولت در موضوع مبارزه با بدحجابی ادامه داره. بعد از اونکه آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم گفت دولت احترام خودش رو نگه داره و وارد این نوع مسائل نشه، حالا ائمه جمعه هم بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابان حمایت میکنن. مراد ویسی.
امام جمعه های ایران روز جمعه در اغلب شهرها به طور همزمان از برخورد نیروی انتظامی با مسئله بدحجابی حمایت کردند. در تهران آیت الله امامی کاشانی گفت در برخورد با اوباشی که مزاحم نوامیس مردم میشوند باید از نیروی انتظامی حمایت کرد. در قم نیز حجت الاسلام محمد سعیدی امام جمعه این شهر گفته است این اقدام نیروی انتظامی و برخورد با مظاهر بدحجابی خواسته مردم است و حمایت مردم را نیز به دنبال دارد. حمایت امامان جمعه از نیروی انتظامی در مسئله برخورد با بدحجابی در حالی است که محمود احمدی نژاد پیش از این تلویحاً از اقدامات نیروی انتظامی انتقاد کرده بود.
هیچ ربطی به دولت نداره. دولت واقعاً تو اینا دخالتی نداره. ما اینا رو توهین میدونیم که یه زن و مرد تو خیابون دارن راه میرن، یه کسی بیاد بگه که آقا شما نسبتتون چیه؟ به شما چه ربطی؟ ما حق نداره، هیچ کس حق نداره سوال کنه. بعضی هستن تا اسم زن میاد ناراحت میشه. خب بعضی اونم خودشو درست کنن.
کلید این مخالفت با محمود احمدی نژاد را یکی از زینفوسترین امام جمعه های ایران و از سنتی ترین روحانیون کشور یعنی احمد جنتی زد.
چه حرفایی که عده‌ای میزنند حساب نکرده. نیروی انتظامی ما داره کار میکنه، چرا دستشو ببندیم؟ چرا بهانه جویی بکنیم؟ اما با بندخورد نه و تخلف یک مأمور کار زمین بگذاریم؟ من نمیدونم چطور شد اینجا که میرسه باید فرهنگی کار فرهنگی شد، هیچ جای دیگه نباید کار فرهنگی کرد.
منتقدان جریان حاکم در جمهوری اسلامی بر این باورند که ستاد ائمه جمعه که زیر نظر رهبر ایران اداره می شود هر هفته مطالب مهمی را برای امام جمعه ها ارسال می کند. این مطالب معمولاً در چارچوب یک بولتن تهیه شده و به امام جمعه ها ابلاغ می کند که چه چیزی را بهتر است بیشتر بگویند و درست به همین دلیل است که همه امامان جمعه تقریباً مشابه همدیگر سخن می گویند. اما چرا نهاد ائمه جمعه که نهادی منتسب به آیت الله خامنه ایست حالا ترجیح داده در مسئله حجاب از محمود احمدی نژاد حمایت نکند که هیچ، بلکه بر منبرها بدون بردن نامش از او انتقاد کنند؟ مجید محمدی جامعه شناس مقیم امریکا این وضعیت را جنگ قدرت بین روحانیون از یک طرف و نظامی امنیتی ها از طرف دیگر می داند.
با توجه به اینکه اکثر این انتقادات از سوی روحانیونی عرضه می شه که یا منصوب بیت رهبری هستند در نماز جمعه ها و همچنین روحانیونی که راندخار حکومت هستن مثل برخی از مراجع، این رو من به حساب دغدغه‌های دینی یا مذهبی این روحانیون کمتر میگذارم. بیشتر به نظر من باید رفت به سراغ عوامل سیاسی. در یک سال گذشته با توجه به برآمدن نظامیان در قدرت در ایران، دو احساس خطر از سوی روحانیت در برابر دولت آقای احمدی نژاد به چشم میخوره. یک احساس خطر این هست که نظامی‌ها که عمدتاً آقای احمدی نژاد منافع اونها رو نمایندگی میکنه، دست بالاتر رو در قدرت به دست گرفتن و امروز روحانیت برای حکومت به اونها وابستگی پیدا کرده. و نکته دوم این که خود بیت هم نوعی احساس خطر رو از سوی احمدی نژاد و همراهانش در شرایط امروز احساس میکنه. علت اصلیش همین هست که اولویت اول برای نظامی ها کسب منافع اقتصادی است و نه پیشبرد برنامه های اجتماعی روحانیت.
اما چرا محمود احمدی نژاد در مسئله مبارزه با بدحجابی نمیخواهد سختگیری محافظه‌کاران سنتی را داشته باشد؟ آیا محمود احمدی نژاد طرفدار مطالبات زنان است یا در پی منافع سیاسی خاص خود است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در امریکا.
من بعید میدونم که دیدگاه‌های شخصی آقای احمدی نژاد باشه. این مجموعه نیروهای نظامی که از سپاه به قدرت سیاسی منتقل شدند، اینها برای بالا رفتن از پلکان قدرت نیاز داشتن به اینکه خودشون رو در واقع وانمود کنن به پیروان و وفاداران بسیار خاص ایدئولوژی اسلامگرایی. نکته دومی که به نظر من هست و این رو دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد به خوبی متوجه شده، این هست که امروز دیگه روحانیت گروه مرجع برای جوانان جامعه نیست و دولت آقای احمدی نژاد اگر بخواد ادامه پیدا کنه، یعنی حکومت نظامی ها اگر بخواد ادامه پیدا کنه، باید تا حدودی با نسل جوان حداقل مطالبات اجتماعیشون کنار بیاد، یعنی یک نوع تسامح و تساهل رو حداقل برای نسل جوان اینها نگه دارن که یک بار جمعیت میلیونی به خیابان نریزه علیه حکومت.
در مجموع طیف گسترده انتقادات علنی و غیر علنی روحانیون از موضع دولت در مسئله مبارزه با بدحجابی میتواند نشانگر این موضوع باشد که روحانیون سنتی و محافظه‌کار همچنان میخواهند حکومت ایران به عنوان حکومت روحانیون شناخته شود، گرچه مدت هاست که بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که این دیگر حکومت روحانیون نیست و حکومت نظامی ها و امنیتی هاست و به همین دلیل صدای اعتراض روحانیون نیز در آمده است.
انتقادات ائمه جمعه ایران از مواضع دولت در موضوع مبارزه با بدحجابی، مراد ویسی گزارش می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران که روز پنجشنبه با امضای باراک اوباما جنبه قانونی به خودش گرفته، همچنان در کانون اظهار نظرها و تحلیل‌های صاحب نظران است. این تحریم‌ها به عنوان شدیدترین تحریم‌هایی که تا به حال علیه ایران تصویب شده ارزیابی میشه. فریدون زرنگار.
حلقه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی تنگ و تنگ‌تر می‌شود و شمار کشورهایی که به این تحریم‌ها می‌پیوندند هر روز بیشتر. روز پنجشنبه دیروز رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی را امضا کرد. آقای اوباما هنگام امضای این مصوبه گفت:
همزمان با افزایش فشار بر دولت ایران، پیام غیر قابل تفسیر و صریح و روشنی برای دولت ایران داریم و آن این است که دولت آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است که میکوشند حقوق به رسمیت شناخته شده خود در سطح بین المللی را کسب کنند. این تحریم ها کسانی را که به طور فردی در زیر پا گذاشتن حقوق بشر شرکت دارند هدف قرار میدهد، اما همزمان عدم تحریم معامله فناوری‌هایی را در نظر گرفته است که به مردم ایران برای دستیابی به تبادل آزادانه فکر و اطلاعات کمک می‌کند.
باراک اوباما همچنین بر جنبه سیاسی این تحریم‌ها و اینکه این تحریم‌ها از حقوق شهروندی ایرانیان هم دفاع می‌کند چنین گفت:
با این تحریم‌ها و همراه دیگر اقدام‌ها قلب توانایی دولت ایران برای سرمایه گذاری و توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را هدف گرفتیم. می‌خواهیم به ایران نشان دهیم که سیاست‌های این کشور پیامد دارد و چنانچه ایران بر برنامه‌های خود پافشاری کند، فشار بیشتر خواهد شد و بر عمق انزوای ایران خواهد افزود.
تحریم‌های تازه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار گسترده است. قانون تحریم‌های ایران که پنجشنبه امضا شد، از تحریم‌های قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی فراتر رفته و شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران را در برزخ انتخاب معامله با ایران و یا با آمریکا قرار می‌دهد. طرح سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تلاش دارد هزینه‌ها در صنایع انرژی ایران را بالا ببرد و فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. حسن منصور، استاد رشته اقتصاد در لندن:
این تحریم از یک سو صنایع نفت و گاز رو که قلب اقتصاد ایران هستند در بر می‌گیرد. بخش مالی، بخش بانکی مورد تحریم قرار گرفته. طبیعی است که آثار این برای فلج کردن مراودات بین‌المللی ایران بسیار مهمه. حداقل و کوتاه‌ترین نتیجه آن این است که قیمت‌ها رو بسیار برای مصرف کننده ایران گران‌تر خواهد کرد. از این دو بخش بسیار عمده که بگذاریم، سپاه پاسداران که امروز تسلط بسیار زیادی بر اقتصاد ایران داره به صورت مستقیم زیر تحریم ها قرار گرفته و در مجموع زندگی رو برای اقتصاد گرفتار ایران تنگتر خواهد کرد و گلوی اون رو متاسفانه خواهد فشرد.
در این قانون دولت آمریکا تلاش دارد با قانع کردن بانک های بین المللی آنان را ترغیب کند تبادلات مالی و پولی خود با ایران را متوقف کنند. قانون تحریم های تازه وزارت خزانه داری آمریکا را موظف می کند ارتباط بانک هایی را که با ایران تبادلات مالی و پولی دارند با سیستم پولی آمریکا قطع کند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که پیشاپیش تدارک سفر نمایندگان این وزارتخانه به اروپا و رایزنی با بانک های آلمانی و فرانسوی را دیده است. تحلیلگران مالی و دیپلمات های آمریکایی میگویند به رغم تحریم های چند ساله هنوز چندین بانک در اروپا، ژاپن و خاورمیانه با ایران روابط خود را حفظ کردند. از جمله سه بانک بزرگ ژاپنی به نام های گروه مالی میتسوبیشی UFG، گروه مالی سومی تومومیتسونی و گروه مالی میزوهو و بانک های آلمانی کمرس بانک و دویچه بانک. راینر روسمن سخنگوی کمرس بانک در فرانکفورت آلمان امروز جمعه به رادیو فردا گفت هنوز جزئیات این تحریم را در اختیار نداریم، بنابراین نمیتوانیم الان در این باره چیزی
Die Einzelheiten der neuen Verordnung sind noch nicht bekannt. Wir können deshalb zu möglichen Auswirkungen nicht Stellung nehmen.
در پاسخ به پرسش من که گفته می شود کمرس بانک با بانک سپه روابط بانکی دارد، آقای روسمن گفت ما از سال 2007 هیچ قرارداد تازه‌ای با ایران امضا نکردیم، اما خواهش می کنم قبول کنید که ما درباره روابط بانک با دیگر بانک ها نمی توانیم در اینجا چیزی بگوییم.
Wir haben wie bekannt im August 2007 entschieden, dass wir keinerlei Neugeschäft mit Bezug zum Iran mehr betreiben. Aber bitte verstehen Sie, dass wir etwaige Beziehungen zu einzelnen Banken nicht kommentieren können. Das ist grundsätzlich so.
در پاسخ به این پرسش که آیا این تحریم‌ها بر روابط پولی و مالی کمرس بانک با ایران تأثیر خواهد داشت، آقای روسمن میگوید موضع بانک ما مشخص است، اما پیش از مطالعه جزئیات این قانون نمیتوان چیزی گفت.
Wir haben eine klare Position, aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie die Verordnung dann am Ende sein wird und davor kann man nichts sagen.
شرکت نفتی ژاپنی INPEX که به میزان 10% در سرمایه‌گذاری‌ها در میدان نفتی آزادگان سهیم است، پیش از امضای این قانون از سوی آقای اوباما اعلام کرد که این قانون را به دقت مطالعه خواهد کرد. توشی یاکی کیتامورا رئیس این شرکت میگوید شرکتش قصد ندارد خود را از سرمایه‌گذاری در ایران کنار بکشد، چون به گفته وی این شرکت وظیفه قانونی دارد تا منافع سهامداران خود را حفظ کند.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده. فریدون زرنگار در این زمینه گزارش می‌داد. اما یک گزارش دیگه، به گزارش سازمان خاربار کشاورزی سازمان ملل FAO، یک بیماری از شرق آفریقا به سمت خاورمیانه در حرکت است و نمونه جدید این قارچه گیاهی در بخشی از مزارع گندم ایران هم مشاهده شده. کارشناسان FAO میگن کشورهای شرق ایران مثل پاکستان که از تولید کننده های عمده گندم هستند در معرض این بیماری قرار دارند. گندم نقش بزرگی در تغذیه و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان داره و هشدار سازمان های جهانی از جمله FAO در مورد گسترش این بیماری و پیامدهای احتمالی آن به نگرانی ها در سطح جهانی دامن زده. در همین زمینه هفته نامه اکونومیست لندن گزارشی داره که برگردان چکیده اون رو حسین آریان میخونه.
بیماری زنگ مهمترین بیماری گندم است و تا کنون سه نوع بیماری زنگ به نامهای زنگ ساقه، زنگ برگ و زنگ خطی یا زنگ زرد شناسایی شده است. عامل این بیماری نوعی قارچ است که به صورت لکه‌های پودری و خشک به رنگ‌های زرد، قرمز و سیاه بر روی ساقه، برگ و خوشه گندم ظاهر می شود. زنگ قرمز ساقه گندم یکی از بیماری‌های بسیار زیانبار که در پی انقلاب سبز کشاورزی 1943، 67 سال پیش ریشه‌کن شده بود، دوباره ظاهر شده است. 12 سال پیش نوع جدیدی از قارچ عامل این بیماری در کشور آفریقایی اوگاندا کشف شد که UG99 نام گرفته است. قارچ این بیماری طی سالهای اخیر رشد و تکامل یافته و از اوگاندا به شماری از کشورها گسترش پیدا کرده است. این بیماری ابتدا به کشورهای کنیا و اتیوپی سرایت کرد و در سال 2006، 4 سال پیش، دامنه آن به کشور یمن رسید و به گزارش سازمان خاربار جهانی FAO 3 سال پیش قارچ این بیماری در بخش‌هایی از نواحی غربی ایران در همدان و بروجرد مشاهده گردید. ماه گذشته دانشمندان اعلام کردند که این بیماری به آفریقای جنوبی هم سرایت کرده است. علت این گسترش عمدتاً به جهت وزش باد مربوط می شود که هاگ ها یا سلول‌های بسیار کوچک و سبک این قارچ را با خود حمل می‌کند. به گفته همین دانشمندان و کارشناسان کشاورزی سازمان ملل، سرایت این بیماری به ایران می‌تواند منطقه کشاورزی پنجاب پاکستان را نیز در معرض خطر این بیماری قرار دهد. پاکستان با تولید 24 میلیون تن گندم در سال یکی از 10 کشور مهم در سطح جهانی است. دانشمندان میگویند که با مهندسی ژنتیک و مقاومتر کردن ژن‌ها در گندم‌های در حال کشت میتوان گسترش بیماری زنگ ساقه را تا حد زیادی کاهش داد، ولی مصونیت کامل گندم از این بیماری کار دشواری خواهد بود و به زمان و مطالعات بیشتری نیاز دارد و ممکن است در نهایت کشاورزان برای مصون نگاه داشتن گندم از بیماری زنگ ساقه هزینه ای را بپردازند، بدین معنا که افزایش مقاومت گندم در مقابل این بیماری ممکن است به کاهش محصول و بازدهی مزارع منجر شود. ایران در سال گذشته 12 میلیون تن گندم تولید کرد و بر اساس گزارش دفتر آمار وزارت کشاورزی آمریکا که میزان تولید غلات کشورهای مهم جهان را پیش بینی می‌کند، انتظار می‌رود که ایران در سال جاری تولید خود را به 14 میلیون و 400 هزار تن برساند. مصرف گندم در ایران بیش از تولید آن است و این کشور ناچار است مقداری از نیازهای خود را با واردات این محصول غذایی تامین کند. گزارش دفتر آمار وزارت کشاورزی آمریکا میگوید که در سال گذشته ایران 4 میلیون و 200 هزار تن گندم از خارج وارد کرد و پیش بینی می شود که در سال جاری این مقدار به 4 میلیون و 700 هزار تن افزایش یابد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گزارش ورزشی بشنویم قبل از اینکه به نیمه دوم بریم که شامل گفتگوی زنده ما هست در مورد فوتبال و همینطور مجله پیک فرهنگ. اما حذف برزیل از جام جهانی فوتبال هم برای فوتبال دوستای ایرانی خبر مهمی بوده و هم برای کسایی که فوتبال و سیاست رو با هم پیگیری میکنن. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران چند وقت پیش گفته بود کشورهایی که موافق تحریم ایران بودن از جام جهانی حذف شدند. حالا برزیل هم که مخالف سرسخت تحریم های ایران بوده از جام جهانی حذف شد. مراد ویسی.
تیم فوتبال برزیل در یک رقابت سخت و نفسگیر از هلند شکست خورد و جام جهانی را ترک کرد. اگرچه برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی است، ولی تا اینجای کار اتفاقی خلاف منطق فوتبال روی نداده است. اما در عالم سیاست حذف برزیل حداقل با برداشتی که وزیر خارجه ایران از منطق حاکم بر فوتبال دارد نمی‌خواند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته بود نتایج جام جهانی نشان داده که امریکا، انگلیس و فرانسه که موافق تحریم‌های ایران بودند حذف شده‌اند. اما حالا برزیل هم که از مواضع هسته‌ای ایران حمایت می‌کرد و مخالف تحریم‌های ایران بود از جام جهانی حذف شده است. اگرچه هنوز وزیر خارجه ایران درباره حذف برزیل از جام جهانی سخنی نگفته است، ولی حبیب روشنزاده کارشناس فوتبال این نوع نگاه به فوتبال را منطقی و کارشناسی نمی‌داند.
این از همون مقولاتی است که در جمهوری اسلامی ما نمونه‌های دیگری شو در زمینه‌های دیگر دیدیم و همونطور که خدمتتون عرض کردم، چون فوتبال فراگیرترین ورزش دنیاست و جام جهانی هم الان مورد توجهه، آقای متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم خواسته از این موقعیت استفاده بکنه و مسئله رو به این شکل عنوان بکنه. یعنی آلمان هم یکی از کشورهایی بود که دنبال این مسئله قطعنامه شورای امنیت بود، گرچه که خود آلمان در شورای امنیت عضویت نداره، ولی هیچ ارتباطی من نمیبینم بین این دوتا و بشه این مسئله رو با حذف تیمهایی مثل آمریکا یا انگلیس پیوند داد.
حالا قرار است تیم فوتبال آلمان هم به عنوان کشوری که از طرفداران سرسخت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است، در دور یک چهارم نهایی جام جهانی به دیدار آرژانتین برود. باید منتظر نشست و دید که طبق منطق وزیر خارجه ایران، آیا آلمانی که طرفدار شدید تحریم‌ها علیه ایران است و حتی از تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت می‌کند، از این میدان فوتبال پیروز بیرون خواهد آمد یا نه؟
درباره حذف برزیل از جام جهانی فوتبال شنیدیم، اما به نیمه دوم مجله نیمه شب نزدیک میشیم. پیک فرهنگ رو خواهیم شنید و البته قبل از پیک فرهنگ خبرهای تازه. به رادیو فردا گوش میکنید. سرخط مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با مینا بهارمست مرور میکنیم.
مسابقه تیم‌های اوروگوئه و غانا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی در جریان است. نتیجه بازی تا این لحظه 1-1 مساوی است. مقام‌های ارشد گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا پس از مشورت درباره برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر از ایران خواستند به مذاکرات بازگردد. دبیرکل سازمان ملل آمریکا و اتحادیه اروپا انفجار تروریستی روز پنجشنبه در زیارتگاه صوفیان در لاهور پاکستان را محکوم کردند. دادستانی آمریکا میگوید یکی از متهمان به جاسوسی برای روسیه اعتراف کرده است. وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله سفرش به اروپای شرقی و قفقاز در کیف با مقام‌های اوکراین دیدار کرد. خانم کلینتون از لهستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هم دیدن خواهد کرد. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب از کسانی که به گفته او به خاطر منافع خود امام می‌کنند انتقاد کرد. یک شرکت کره‌ای میگوید به خاطر تحریم‌ها از طرح شیرینسازی گاز در میدان پارس جنوبی ایران کنارگیری کرده است.
مینا بهارمست بود. سرخط خبرهای این ساعت رو شنیدید و در ادامه پیک فرهنگ امشب بیشتر درباره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک میشنویم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ یک بار دیگر در خانه شما را می‌زند. در این هفته همراه با گزارشی از 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک، درخشش فیلم‌های ایرانی در این جشنواره و گفتگو با کارل اوک، مدیر برنامه جشنواره امسال کارلو ویواری. افزون بر این گفتگو با بها طاهر، نویسنده سرشناس مصری در حاشیه 20مین جشنواره نویسندگان پراگ که پیش از این وعده آن را داده بودیم. موضوع اول، 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری از روز جمعه 11 تا روز شنبه 19 تیر. جشنواره‌ای که در سالهای گذشته پذیرای بسیاری از فیلم‌های ایرانی بوده و علاوه بر این سینماگران ایرانی مانند عباس کیارستمی کارگردان و لیلا حاتمی هنرپیشه بر صندلی هیئت داوران آن نشستند، امسال هم نمایش 4 فیلم ایرانی در بخش‌های اصلی و 2 فیلم دیگر ایرانی در حاشیه را در برنامه خود دارد و بار دیگر میزبان سینماگران ایرانی است. حرف زیاد است و فرصت کم. با امیر نیکزاد، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کارلو ویواری که به دقت جزئیات جشنواره امسال را دنبال کرده، گفتگویی داشتم. خب آقای نیکزاد، حال و هوای 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری تا حالا چگونه بوده؟
خیلی دنبال بلیط هستن، فیلم‌های مورد علاقه‌شون رو ببینن. بنابراین می‌تونم بگم که این سال‌های گذشته جشنواره پر جنب و جوشی خواهد بود و پر از فیلم‌های خوب. واقعاً آدم می‌مونه کدومش رو ببینه. نزدیک 204 تا فیلم فکر کنم می‌خوان نشون بدن که خب سخت انتخاب کردن از میون این همه، که خیلی‌هاش واقعاً فیلم‌های خوبیه.
هر سالم توی جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری سینمای ایران جای خودشو داشته و فیلم‌های ایرانی کم نبودن تعدادشون که هر سال به نمایش گذاشته شدن.
بله همینطوره، واقعا میتونم بگم که در مقایسه با سال گذشته امسال اصلا سینما ایران با دست پر اومده به جشنواره کارلو ویواری. امسال رسما همونطوری که ما قبلا هم توی وبسایت رادیو فردا اعلام کردیم 4 تا فیلم از ایران هست که مهم‌تر از همه شاید بتونم بگم که چون به هر حال فیلم بلند سینمایی درامه. مهمتر از همه اولین فیلم فردین صاحب زمانیه که بیشتر اونو به اسم منتقد سینما میشناختیم. فیلمی ساخته به اسم چیزهایی هست که تو نمیدونی با علی مصفا و لیلا حاتمی و تهیه کنندگی خانم منیژه حکمت، کارگردان فیلم معروف و جنجال برانگیز زندان زنان. بنابراین فکر میکنم که خیلی فیلمی باشه که باید منتظر دیدنش بود. و سه تا فیلم دیگه، خب این فیلمیه که توی بخش مسابقه جشنواره هم هست، فیلم آقای صاحب زمانی. اما سه تا فیلم دیگه ایرانی که امسال تو کارلو ویواری هستن، یکی فیلم علی زمانی اسمتی به اسم اوریون که تو بخش سینمای مستقل روی پرده میره، فیلم تینار هست که خیلی خودم دوست دارم ببینمش، ساخته مهدی منیری که تو بخش رقابتی فیلمای مستند خواهد بود، و همینطور فیلم دویدن در میان ابرها از امین فرجپور که تو بخش از منظری دیگر نشون داده خواهد شد. خب اینا فیلمایی که رسما توی جشنواره هستن. اما یه چیزهایی هم هست که اگر بگردی توی برنامه جشنواره من بهشون برخوردم که خب خیلی هم خوبه، واقعا خبر خوبی خواهد بود، اینه که آخرین فیلم عباس کیارستمی و فیلم بلند خانم شیرین نشاط رو هم امسال میشه توی این جشنواره دید. فیلم آقای کیارستمی رونوشت برابر اصله که جولیت بینوش به خاطر بازی توش تو جشنواره کن همین یکی دو ماه پیش جایزه بهترین بازیگری رو برد، و فیلم خانم نشاط هم زنان بدون مردان که با اقتباس از رمان شهرنوش پارسیپور ساخته شده، خیلی هم سر صدا کرده. اینا هم به نظرم فکر می‌کنم اتفاق مهمی باشه توی این جشنواره برای کسایی که به سینمای ایران علاقه دارن و دوست دارن نوزیر نظر داشته باشن.
بعد بخشای اصلی بجز بخش رقابت و بخش از منظری دیگر که بهش اشاره کردین، مطابق معمول همون چیزایی است که قبلا بوده؟
خب طبیعتاً این جشنواره مثل جشنواره‌های دیگه و مثل سال‌های گذشته همین جشنواره بخشای مختلفی داره که چند تاش به نظر من خیلی مهمه. در واقع یه فرصتیه که آدم سینما رو توی سال گذشته و حتی سال‌ها و دهه‌های گذشته مرور کنه. از جمله یکی از این مهم‌ترین بخشای این جشنواره امسال بخش بزرگ داشته مایکل پاول و امریک پرسبرگر. اینا در واقع دو تا از بزرگترین کارگردان‌های دنیا و میتونم بگم پدران سینمای بریتانیان که دهه 30 و 40 فیلم میساختن، فیلمای سیاه‌سفید کلاسیک شاهکار که خب اون زمان زیاد مورد توجه قرار نگرفتن. دهه 70 منتقدا یه جورای کشفشون کردن، بعضیا تا اونجا پیش رفتن که شیوه داستانگویی این دوتا رو که به یه اسم تمام کارهای کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی فیلماشون رو می‌کردن، شیوه داستانگویی این دو نفر رو با شیوه داستانگویی خورخه لوئیس بورخس و میلان کوندرا مقایسه کردن. بنابراین خیلی مهمه تو این جشنواره 7-8 تا از فیلم‌های پرسبرگر و پاول نشون داده میشه، از جمله حکایت کانتربری، مسئله مرگ و زندگی و شاید مهمتر از همه کفش‌های قرمز که برای خودش یه داستانی داره، چون مارتین اسکورسسی این فیلمو ترتیبی داده که در واقع مرمت بشه و این نسخه ترتمیز و کامل فیلمو امسال همونطوری که توی جشنواره برلینالی گذشته نشون دادن توی زمستون، امسال توی کارلو ویواری کسایی که اونجا ندیدن میتونن ببینن. فیلم خیلی مهمیه.
بسیار خوب. علاوه بر اینا البته حضور نیکیتا میخالکوف، معروفترین کارگردان روس، جشنواره امسال بین‌المللی فیلم کارلو ویواری رو جذابترم کرده.
بله بله همینطوره، همینطوری که میگید. امسال اولا که قرار از میخالکوف تقدیر بشه، در واقع جایزه کره بلورین کارلو ویواری رو به خاطر کمک‌های برجسته و موندگارش به سینمای جهان این جشنواره به آقای میخالکوف میدن. و خب نیکیتا میخالکوف کارگردان شناخته شده ای هم هست، در واقع خیلی سینمای امروز روسیه رو با میخالکوف میشناسن، همینطوره توی ایران خیلی ها میشناسنش، فیلماش دیده شده، مثل چشمان سیاه رو همه دیدن توی ایران، فکر کنم آفتاب سوخته رو دیدن. یه اتفاق دیگه اینه که نیکیتا میخالکوف امسال با فیلم جدیدش به اسم آفتاب سوخته 2 صفر خروج توی جشنواره کارلو ویواری است. این فیلم نشون داده میشه که میگن گرونترین و پرخشترین فیلم تاریخ سینمای روسیه است. خیلی هم توی روسیه شاید خیلی ها ندونن خیلی جنجال برانگیز بوده، خیلی ها تحریم کردن این فیلمو به خاطر رابطه خیلی خوبی که میخالکوف با حاکمیت روس داره، دوست ولادیمیر پوتین، تا اون حد که اولین نمایش فیلم آفتاب سوخته 2 توی کرملین بود، یعنی فیلم اونجا نمایش دادن اول به خاطر این رابطه خوبی که با حاکمیت داره. خب خیلی از اپوزیسیون روسیه در واقع از این رضایت ندارن و اونو در واقع میخالکوف و یه جورایی دست نشانده حکومت روس و ولادیمیر پوتین میدونن. بنابراین فیلم جنجال برانگیزیه. امسال خیلی ها منتظرن که این فیلمو ببینن و ببینن چطور شده، هرچند که منتقدای معروف دنیا زیاد ازش استقبال نکرد. کردن و خوششون نیومد، اما بعد دید ببینیم چی میشه.
خب آقای نیکزاد، بجز هوای آفتابی و با نسیم بهاری کارلو ویواری، ویژگی جشنواره کارلو ویواری در مقام مقایسه مثلا با جشنواره بین‌المللی فیلم کن یا برلینانه در چیه؟
اول اینکه بگم چندان باد بهاری نداریم امروز آقای کاتوزی، خیلی هوا گرمه، آفتاب شدیده، ولی خب به هر حال دیگه من نمیدونم سینما دوستا چی بیشتر از این میخوان. یه شهر کوچیک زیبا بیای پر از آبهای معدنی اینقدر قشنگ و کلی هم فیلم ببینی، فیلمایی که یا تو جشنواره پیش نرسیدی ببینی یا تازه داره تو این جشنواره نشون داده میشه برای بار اول، در واقع هم فال هم تماشا. اما مهمترین ویژگی این جشنواره، جشنواره کارلو ویواری، اونه که اگر میخوای از سینمای شرق اروپا و مخصوصا سینمای جمهوری چک خبردار بشی، در واقع دستاورد یک سال فعالیت سینماگرای شرق اروپا و جمهوری چک رو ببینی، باید بیای کارلو ویواری. اینجا هر چی فیلم ساخته شده نشون داده میشه، مخصوصا فیلمای مستند و فیلمای کوتاه شاهکار که آدم باید بیاد اینجا ببینه تا ببینه که چه اتفاقاتی داره توی سینمای شرق اروپا میفته.
ممنون آقای نیکزاد. بعد از این گفتگو با شما، گفتگوی دیگری با مدیر 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری، کارل اوک، پخش میشه که ویژگی‌های جشنواره رو از اون دیدگاه هم بررسی می‌کنه. و پرسش اولم از کارل اوک، مدیر برنامه 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری، درباره ویژگی جشنواره امسال بود. پاسخ کارل اوک:
امسال کمی با سالهای پیش فرق داره، چون تعداد فیلمایی که نمایش میدیم کمتر از سالهای گذشته است. حدود 30 فیلم از سال پیش کمتره، چون فکر کردیم مدیریت نمایش حدود 200 فیلم خیلی آسونتر و حاصلش برای تماشاگرها بهتره. تعداد فیلم کمتر اما اکران بیشتر هر فیلم. به همین دلیل تماشاگرایی که فقط برای 2 یا 3 روز به کارلو ویواری میان، حالا راحت‌تر میتونن فیلمایی رو که میخوان ببینن. اما بخشای دیگر از فیلم‌های منتخب در بخش رقابت گرفته تا بخش فیلم‌های اخیر جشنواره فیلم کن و دیگر بخش‌ها همه سر جای خودشون باقی‌اند.
و جذابیت‌های خاص جشنواره امسال کارلو ویواری، مثلا سینماگران معروف:
جودلا هنرپیشه بریتانیایی میهمان جشنواره امساله تا جایزه اهدایی مدیریت جشنواره کارلو ویواری رو دریافت کنه، و آقای جودلا تصمیم گرفت که فیلمی که 10 سال پیش در اون درخشید به نمایش در بیاد، فیلم آقای ریپلی مستعد بر اساس فیلمنامه درام آنتونی مینگلا، که آقای جودلا هنگام دریافت جایزه خودش اون رو معرفی خواهد کرد. نیکیتا میخالکوف، کارگردان، تهیه کننده و بازیگر بسیار سرشناس روس که چند سال پیش جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی رو دریافت کرد، در جشنواره حاضر خواهد شد تا جایزه ویژه دستاورد یک عمر تلاش رو دریافت کنه و در اینجا آفتاب سوخته، فیلم تازه خودش رو که اخیراً در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد، معرفی خواهد کرد.
4 فیلم ایرانی که به نمایش در میان، از میان چند فیلم برگزیده شدن؟
ما نزدیک 20 پیشنهاد دریافت کردیم، شامل فیلم‌های داستانی و مستند، هر دو حدود 20 فیلم.
و معیار انتخاب فیلم ها چی بود؟
این کار همیشه مشکله، چون تعداد پیشنهادها هر سال بیشتر میشه و عالیه، چون دست ما رو برای انتخاب باز میذاره، اما همزمان روندی وقتگیر و طاقت فرساست، چون ما میخواییم اطمینان حاصل کنیم تک تک اعضای هیئتی که فیلم ها رو انتخاب میکنن بتونن واقعا از تصمیم خودشون دفاع کنن. بنابراین روند مشکلیه، اما ما از نتیجه راضی هستیم که حاصلش انتخاب فیلم های بسیار جالب توجه از ایران بوده.
چیزهایی هست که تو نمی‌دانی؟ فیلم ایرانی که یکی از 12 فیلمی است که در بخش رقابتی جشنواره به نمایش در میاد، درباره زندگی یک راننده تاکسیست. فیلم اوریون درباره موضوع حساس از دست دادن بکارت و مشکلات یک زن جوان تحصیل کرده طبقه متوسط ایرانی با سنت است. فیلم دویدن در میان ابرها داستان پسر دبیرستانی 17 ساله است که با اعتیاد به سیگار آغاز می‌کند و بعد معتاد مواد مخدر می‌شود. و فیلم مستند تینار داستان پسری روستایی است که بعد از مرگ مادر و تجدید فراش پدرش در طویله هم اتاق گاو خانواده می شود که به محض نمایش در ایران معروف شد. آیا می شود گفت جدا از ارزش‌های هنری فیلم‌های برگزیده ایرانی برای جشنواره امسال کارلو ویواری، تم‌هایی که مربوط به حاشیه رانده شدگان اجتماع و آنهایی که به بیرون از متن جامعه پرتاب شدن، یکی از معیارهای گزینش این فیلم‌ها بوده یا نه؟
من فکر میکنم این نتیجه گیری درسته، اما حقیقت اینه که ما برای انتخاب فیلم‌ها به دنبال تم واحدی نمیگردیم. نمیگم که انتخاب این فیلم‌ها با این تم تصادفیه، چون که دیدگاه شخصی داریم و معیارهایی برای ترجیح محتوایی فیلم‌ها داریم، اما ترجیح میدیم این گونه تحلیل‌ها و نتیجه گیری‌ها رو ناقدان بکنن، چون این رو که درباره فیلم‌ها بحث کنن، نظر بدن و از این گونه نتیجه گیری‌ها بکنن دوست داریم. ولی در ذهن خود ما وقت انتخاب فیلم ها چون این معیاری نبود، اما تا حدودی با اون چیزی که گفتین موافقم، چون در 4 فیلم یاد شده وجه مشترکی میشه پیدا کرد.
در نتیجه اعتراض های یک ساله به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 88 که بسیاری از دست‌اندرکاران فیلم، کارگردانان و هنرپیشه های ایرانی در آن دخیل بودند و برخی مانند جعفر پناهی زندانی شدند، جلوی خروج بعضی از سینماگران ایرانی برای حضور در جشنواره ها گرفته شد. در جشنواره امسال کارلو ویواری کدام سینماگران ایرانی حاضر هستند؟
بله، کارگردان هر 4 فیلمی که اسم بردین، فردین صاحب زمانی کارگردان فیلم چیزهایی هست که تو نمیدانی که در بخش رقابتی نمایش داده خواهد شد، و چند بازیگر اون از جمله لیلا حاتمی که چند سال پیش خودش عضو هیئت داوران اصلی جشنواره بود، مهدی منیری کارگردان فیلم مستند تینار در بخش رقابتی فیلم‌های مستقل، علی زمانی اسمتی کارگردان فیلم اوریون، کارگردان فیلمی که در بخش از منظری دیگر و برای اولین بار در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشته میشه، و امین فرجپور کارگردان فیلم دویدن در میان ابرها، همه قراره در جشنواره حاضر باشن و خیلی خوشحالیم که فیلم‌های هر 4 کارگردان ایرانی رو قراره در حضور خود اونها به تماشاگران معرفی کنیم.
جشنواره بین‌المللی سال گذشته فیلم کارلو ویواری همدلی خود را با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد به نمایش گذاشت. وقتی عبدالرضا کاهانی برنده جایزه ویژه هیئت داوران کارلو ویواری برای کارگردانی فیلم 20 هنگام دریافت جایزه از حاضران خواست به احترام مبارزه مردم ایران از جای خود برخیزد، آیا فکر می‌کنید امسال در 45مین جشنواره کارلو ویواری مثل سال گذشته و چنان که در جشنواره‌های دیگر و اخیراً هم در جشنواره فیلم کن دیدیم، شاهد ابراز حمایت از معترضان جنبش سبز باشیم؟
درسته. خب حمایتی که در مراسم اختتامیه سال گذشته شد و حمایتی که اخیراً جولیت بینوش در جشنواره بین‌المللی فیلم کن نشون داد، هیچ یک از قبل برنامه‌ریزی نشده بود. هرچند مقصودم این نیست که غیر منتظره بود، ولی هر دو فی‌البداهه و در ارتباط با این وضعیت خاص انجام شد. بنابراین پیشبینی اون خیلی سخته. هرچند چند تا از فیلمایی که نام بردم، به خصوص فیلم اوریون که در بخش رقابتی فیلم‌های مستقل به نمایش گذاشته خواهد شد، هرچند مجادله برانگیز نخواهد بود، بلکه به این دلیل که به برخی سنت‌های جامعه ایرانی انتقاد وارد می‌کنه، احتمالاً تبادل نظرهایی رو در پی خواهد داشت. باید منتظر بمونیم و ببینیم چی میشه.
به طور کلی در سالهای گذشته به نظر شما استقبال تماشاگران در جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری از فیلم‌های ایرانی چگونه بوده؟
به نظرم خیلی خوب بوده. نقطه آغاز این استقبال در واقع به سالهای پیش برمی‌گرده، زمانی که فیلم‌های ایرانی برای اولین بار در سطح بین‌المللی شناخته شدند. خطوط داستانی که در فیلم‌های ایرانی دنبال میشه خیلی مرموز و در این حال مطبوعه، چون بسیاری از ما شانس سفر به ایران رو نداشتیم. بنابراین دیدن فیلم‌های ایرانی راهی برای دیدار از کشوری که دارای زیبایی‌ها و جلوه‌های جالب توجهیه برای تجربه کردن و آموختن. به همین دلیل فیلم‌های ایرانی، چه داستانی و چه مستند، همیشه در جشنواره کارلو ویواری محبوب بودن و پیش بینی می‌کنم امسال هم همینطور باشه.
کارل اوک، مدیر برنامه جشنواره امسال فیلم کارلو ویواری، به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد.
پیک فرهنگ.
قرار بود در اولین فرصت گفتگوی کامل پیک فرهنگ را بشنویم با بهاطاهر نویسنده مصری که برای حضور در 20 جشنواره نویسندگان پراگ به جمهوری چک آمده بود و اکنون این فرصت فراهم شده است. از بهاطاهر 65 ساله برنده چندین جایزه بین‌المللی ادبی، 4 مجموعه داستان کوتاه، چند نمایشنامه و آثاری غیر داستانی منتشر شده و 6 داستان بلند از جمله شرق نخلستان، آنچنان که دوها گفت، خاله صفیه و دیر، عشق در تبعید و البته نقطه نورانی که در سال 2008 جایزه معتبر بین المللی بوکر را از آن خود کرد. بهاطاهر از دوستداران جمال عبدالناصر در دهه 60 میلادی در میان حلقه های ادبی چپگرا در مصر شهرت یافت. پس از ممنوع القلم شدن در سال 1975 و سفر به کشورهای آفریقایی و آسیایی، مدتی در ژنو در سمت مترجم سازمان ملل به کار پرداخت تا اینکه دوباره به مصر بازگشت و مشغول نوشتن شد. موضوع محوری 20 جشنواره نویسندگان پراگ بدعت و شورشگری بود که نویسندگان حاضر از جمله گاو شینگجیان برنده چینی نوبل ادبیات سال 2000، آسیه جبار نویسنده الجزیره فرانسوی، فرناندو آرابال نمایشنامه نویس اسپانیایی و بهاطاهر درباره آن به بحث پرداختند. در حاشیه جشنواره از بهاطاهر درباره معنای بدعت و کاربرد آن پرسیدم.
I personally understood heresy as a movement of opposition to dogmas anywhere in the world, and I found that heresy in the history of mankind it played a very important role democratizing the world.
برداشت شخصی من از بدعت جنبش مخالفت با جزمیت‌ها در سراسر جهان است. به نظر من در تاریخ بشریت بدعت در دموکراتیک کردن جهان نقش مهمی ایفا کرده است. اگر قرار بود جزمیت صرف حکم فرما باشد، با جهانی بسیار دیکتاتورگونه روبرو می بودیم. بنابراین در پایان گفتم آنچه اینک به آن نیاز داریم بدعتی است در مخالفت با این نقطه نظر که با اقتصاد بازار آزاد به پایان تاریخ رسیده ایم، یعنی نظر فوکویاما. ما نیازمند به بدعت بر ضد این نظر هستیم. باید گفت نه، جهان دیگری را می توان تصور کرد که پلورالیستی تر است، جهانی که مردم را در جنگل تنازع بقا رها نمی کند، بلکه آنان را آزاد می گذارد که به عدالت اجتماعی و شکلی از دموکراسی دست یابند که می پسندند. این آن بدعت مورد نظر من است. من به بدعت از نقطه نظر مذهبی یا حتی سیاسی نگاه نمی کنم. بدعتی که از آن می گویم به معنی جنبش مخالفت با جزمیت
هاست.
کاری که شما می گویید یعنی مبارزه با دگما و تعصب در خاورمیانه چگونه شدنیست از طریق ادبیات بدون سیاست زدگی. حد فاصلی بین ادبیات و سیاست متصور هست یا نیست؟
I believe that all writers are politicized, even those who say that they don't have to do anything with politics, because even this is a political attitude.
به نظر من همه نویسندگان سیاسی هستند، حتی آن نویسندگانی که میگویند هیچ کاری به سیاست ندارند، چون همین حرفم یک برخورد سیاسی است. وقتی کسی میگوید من هیچ کاری با سیاست ندارم، خودش یک رویکرد سیاسی است. و به نظر من نویسندگانی که درگیر مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای گسترش تکثر، چند صدایی و پلورالیسم هستند، درگیر بدعتی هستند که من مدافع آن هستم. به شرط آن که درک شما از بدعت همان باشد که من در توضیحات خود گفتم.
این روزها ترجمه متون و داستان از زبانهای کشورهای خاورمیانه بیش از قبل مد نظر خوانندگان و ناقدان غربی است. نویسندگان کشورهای خاورمیانه هم در 2 دهه گذشته از برندگان نوبل ادبیات بودند. نظر شما در مورد این تحول چیست؟
I don't think that the situation has changed at all, because those translations from Persian, from Arabic, from Hindu, from any Eastern language is directed only to an elite.
فکر نمی کنم که اوضاع هیچ تغییری کرده باشد. خواننده ترجمه نوشته های فارسی، عربی، هندو و زبان های شرقی دیگر تنها نخبه های غرب هستند که دغدغه‌شان هنر و ادبیات نیست، بلکه محتوای سیاسی و جامعه شناختی این آثار است. چیزی عوض نشده و عوض هم نخواهد شد، مگر اینکه نوعی دموکراسی در مناسبات جهانی پدید آید که پذیرای دگراندیشان، غیر خودی ها و دیدگاه‌های مختلف باشد. اما چون این تغییر رخ نداده، تعداد ترجمه‌ها زیادتر شده، ولی هنوز هم شناخت غرب از شرق کم است. فکر نمی‌کنم تا زمانی که شرق قدرت این را پیدا کند که خود را به صحنه سیاسی بین‌المللی تحمیل کند، چیزی عوض شود. مثلا چین و ژاپن تا پیش از جنگ جهانی دوم در شرایطی مشابه قرار داشتند و وقتی به قدرت رسیدند، غرب، شرق و همه آنها را به رسمیت شناختند. بنابراین تا زمانی که قدرت آن را پیدا نکرده ایم که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کنیم، هیچ ترجمه‌ای وضعیت را تغییر نخواهد داد.
And then when they acquired power, they became well recognized by the West and by the East and by everybody. Unless we find the force to impose ourselves in the international political scene, then any translations will not change the situation.
با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ پاسخ را بر روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 42-02-21-12-41-13. تکرار میکنم، 42-02-21-12-41-13. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ رو میشنیدید. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، ولی مثل همیشه باید مجله رو با گزارش فریبرز غریب تموم کنیم در مورد فوتبال. آقای غریب روی خط تلفن ما هستید. بازی اورگوئه غنا هنوز به پایان نرسیده، در واقع چه پیش بینی هایی میشه کرد براش؟
بله، دومین بازی از مرحله یک چهارم نهایی که روز جمعه انجام شد، مسابقات جام جهانی، اورگوئه غنا به میدان رفتند در ساکر سیتی جوهانسبورگ. پیروزی برای هر دو تیم مهم بود و اوروگوئه در 30 دقیقه اول فضا و مکان رو در اختیار داشت، حمله کرد، خطرساز شد. قنایه از دقیقه 30 به بعد به بازی اومدن، چند موقعیت خطرناک درست کردن. درست در ثانیه های واپسین نیمه اول، مونتاری هافبک قنا با یک ضربه غافل گیر کننده و کاتدار از فاصله حدود 35 متری تور دروازه اوروگوئه رو رزوند و 1-0 قنا با پیروزی به رختکن رفت. در نیمه دوم اوروگوئه‌ها برای جبران گل خوردهشون با انگیزه تر بودن. در دقیقه 55 دیگو فورلان کاپیتان اوروگوئه از روی ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم به زیبایی دروازه قنا رو باز کرد و کارو به تساوی کشوند. اوروگوئه بعد از این گل باز هم حمله کرد تا در 90 دقیقه وقت قانونی کارو تموم کنه، اما بازی با همون نتیجه مساوی 1-1 تموم شد و تا ثانیه های دیگه فکر میکنم که 15 دقیقه اول وقت اضافه شروع بشه. ولی اجازه بدین خانم اسدی اگر وقت هست سری به بازی برزیل بزنیم و هلند.
قبل از اینکه سراغ برزیل و هلند بریم، باید بگم که همین الان داور در واقع شیر یا خط انداخت و دارن شروع میکنن وقت اضافه رو.
بله.
در مورد برزیل و هلند توضیح خاصی دارید؟
بله، برزیل و هلند میگم که یک بازی خوبی بود. بعد از اینکه هلند 2-1 برد، تبعاتی داشت. بیشتر رسانه‌ها اعلام کرد که برزیلی‌ها، هوادارهای برزیل که زیاد هم هستن در سراسر دنیا، بسیار بسیار غمگین شدن از باخت تیمشون. ولی به هر حال این فوتباله و هلند یک پیروزی شیرین کسب کرد، تونست قهرمانی که رکورددار قهرمان جام جهانی برزیل 5 بار قهرمان جام جهانی شده بود رو شکست بده. و من یه سری هم به بازی فردا بزنم. دو تا بازی دیگه مونده فردا در مرحله یک چهارم نهایی در ساعت 18:30 به وقت ایران. باز هم یک بازی قشنگ، آرژانتین و آلمان، و بعدش هم در ساعت 11 اسپانیا و پاراگوئه بازی دوم فردا شب انجام میدن.
آیا فکر میکنید بتونید در یک فرصت خیلی خیلی کوتاه بگید اگر الان اوروگوئه یا غنا هر کدوم ببرن چه اتفاقی میفته؟
هر کدوم از این دو تیم ببرن حریف هلند میشن در نیمه پایانی روز ششم ماه یعنی روز سه‌شنبه فکر می‌کنم.
متشکرم از فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود مثل هر شب در این شب‌های جام جهانی فوتبال و در مورد بازی اوروگوئه و غانا شنیدیم. به انتهای مجله نیمه شب می‌رسیم. تا چند ثانیه دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید از مینا بهارمست. خدا نگهدار.